خارج طهارت جلسه 30 16 آذر ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بهتر استدلال به حدیث عمد و سبی خطا بود برای اثبات اشتراط بلوغ در مطهریت اسلام. گفتیم که این روایت دارای سه طایفه است. طایفه اولا روایاتی بود که این مضمون رو داشت بدون تزییر به زیلی که بحث کردیم و نتیجه بحث این شد که این طایفه دلالتش تمام نیست. طایفه ثانیه روایاتی است که مزیل به زیل هست که فرموده است که عمد السبیه خطأون تحمله العاقله یا یحمل علی العاقله، مختلفه روایات. این هم طایفه ثانیه. طایفه ثالث هم این بود که مزیل به دو زیل بود، تحمله العاقله و قد رفع عنهم القلم، که گفتیم طایفه سوم به خاطر ضعف سند کنار میگذاریم. طایفه ثانیه. امروز بحث در طایفه ثانیه هست. خب عمد السبیه خطأ تحمله العاقله، روایاتی که این مضمون رو داره. قبلا گفتیم سند این روایات هم تمامه، یعنی بعض روایات تام و سند در این طایفه وجود داره، پس بنابراین از نظر سند مشکلی نداره، میمانه از نظر دلالت. در این جمله مبارکه که عمد السبیه خطأ تحمله العاقله چند احتمال وجود داره. احتمال اول این هست که این تحمله العاقله وصف باشه برای خطأ و ما یه محمول اینجا نداشت، بیشتر نداشته باشیم. یعنی عمد السبیه خطأ تحمله العاقله از اون نوع خطأهایی است که تحمله العاقله، نه خطأ یک خبر تحمله العاقله خبر بعد، نه خطأ تحمله العاقله. چون خطاها دو قسمه، یه خطاهایی است که بر عهده خود خاطیه، مثل اینکه اگر بزرگسالی به خطا کسی رو کشت اینجا باید دیه بده، این خودش اون خاطی دیه باید بده، قصاص نمیشه. اما بعضی خطاها هست که این خطا کرده اما تحمله العاقله، که این یکی از اون احکامی است که امروزی ها خیلی ها نمیپسندن که این بچه خطا کرده، عموش پسر عموهاش اینا باید جور او رو بکشن. این خطایی است که تحمله العاقله. حالا میفرماد عمد السبی از این قسم ثانیه، خطأ تحمله العاقله. عمدن هم اگه کشته باشه این خطایی است که تحمله العاقله. پس این تحمله العاقله در حقیقت صفت خطأ اون هست، نه خبرون بعد خبر باشه، نه محمولون بعد المحمول باشه. خب اگه اینو گفتیم بهرن این عمد و سبی که موضوع واقع شده به تناسب حکم و موضوع میشه عمد، در کجا؟ در جایی که تاب همچی محمولی رو داره که میشه عمد در باب جنایی، یه اطلاق نداره، عموم نداره. مثل این که گفت که زیدون عالمون، زیدون عالمون یجوز و تقلیدو، اگه کسی اینجوری گفت زیدون عالمون یجوز و تقلیدو، ما میفهمیم که زید چیه؟ مجتهد فقید. والا اگر زید مجتهد فقید نبود همچی محمولی اسناد به او درست نبود. پس تناسب حکم و موضوع که گاهی حکم محدوده موضوع رو مشخص میکنه، گاهی موضوع محدوده حکم رو مشخص میکنه، که این روش میگن تناسب حکم و موضوع. اینجا هم چون حکم ما خطأ تحمل العاقل است، معنا نداره که عمد رو مثلا عمد رو معنا کنیم جایی که سجده سهوه، عمدن تکلم به کلام آدمی در نماز بکنه، مگر اون عمد تحمل خطأ تحمل العاقل است؟ یا جاهای دیگه، جاهای دیگه در ابواب عبادات و جاهای دیگه. پس بنابراین اگر این احتمال رو استظهار بکنیم که خطأ تحمله العاقله، بگیم اینجوریه و توجه می‌فرمایید، این به نحوه بیان امام هم مربوط میشه. یه وقت امام با سکته می‌فرمودن، یعنی اینجوری می‌فرمود خطأ تحمله العاقله، خب معلوم بود این خبر برال خبر. یه وقت نه، خطأ تحمله العاقله به این شکل بیان میشه، معلومه که بسته. و چون متاسفانه محجور شده قرائت و سماع، این ویژگی ها و خصوصیات دیگه به دست ما نرسیده، چون در جمل در واژه های عربی گاهی خصوصیت کلام مثل بکا با هم با مد یعنی گریه بلند، بکا یعنی گریه معمولی و غیر بلند. خب داره که بکا مبتل نمازه، حالا این بکا یعنی چی؟ یعنی بکا گریه عادی که اون وقت به طریق اولا بگیم بلندش هم اینجوره، یا نه بکا یعنی گریه بلند اما یک کسی عشق آرام آرام بریزه تو نماز نداشته باشه، ولو برای امور دنیوی هست، خشیت الله و خوف الله، اونا که بخن بخا، اونی که حالا محل کلام که مقتده اینه. بله، چون مد که چی دستمالی نبوده که حالا بر. خب سابقی ها تا اون موقعی که هنوز چی نشده بوده، قرائت و سماع بوده، همینطور سینه به سینه منتقل میشده، اون کسی که شنیده برای بعدی میگفته، اون برای بعدی قرائت و سماع بود. بعد که دیگه اینا در اثر هجران او و اعتماد بر کتابت ها این خصوصیات الان از بین رفته، فلذا در همون حدیث قاعده طهارت کل شیء طهارت تا تعلم انه قذر، که امام فرمود قذر تا یه معنا داشت صفت باشه، یا قذوره باشه تا یه معنی دیگه، اونم به خاطر همینه قرائت سما از بین رفته، ما الان نمیدونیم امام کدومشو برمیده. نه دوتا میشه، اگر فرموده باشه خطأ تحمله العاقله بلا سکته، خب ممکنه بحث باشه، اما اگه خطأ تحمله العاقله معلومه دوتا خبر. نه نه نه، ببینید حالا اگه اونجوری شد باشه میگیم بعدن چه مسئله پیش میاد. پس اگه وصف باشه روشنه، این که اگر وصف باشه یه محموله، بعد به تناسب حکم موضوع، پس بهرن عمد هم دیگه عموم نداره، اطلاق نداره، اون عمد میشه همون عمدی که میشه بهش گفت خطأ تحمله العاقله. کدوم عمدی که میشه گفت خطأ تحمله العاقله؟ عمد در باب جنایات. باشون به شما ارادت داریم عرض میکنیم به این که این صناعت در صناعت عربیه و فارسیه اینجور نیست، ممکنه در صناعت بلتیه اینجور باشه و الا و الا. آخه چرا شما اینجور میفهمید که به خدمت شما هستم اگر خبر بعد از خبر باشه؟ خب نه، نه اینجور نیست. تا چه نه اینجور نیست چه میفهمم، مخصوصا اگه با سکته همراه باشه خبر بعد از خبره، نه صفت خبر قبل. فلذا اینکه شما میفرمایید صفته، این احتمالی است که در ذهن آمده. خب من در کلماتی ندیدم کسی این احتمالم داده باشه. بله بله، ولی این احتمال است که همتون در ذهن ما خلجان کرده که لعله اینجوری باشه، و در هیچ کتاب شرع حدیثی یا کلام فقهی ندیدیم که اون احتمال داده باشه. و اگر این بود که شما میفرمودید که ظهورش اینه، خب لزهره و بانه در کلمات و متعرض میشدن. این احتمال اول. احتمال دوم، احتمال دوم این است که نه، این خبر بعد الخبر. عمد السبی خطاون تحمله العاقل. بنابراین مسلک دوم و احتمال دوم، تارتن ما به اون حرف هایی که در طایفه اولا زدیم ایمان داریم، قبول داریم اونا رو، که طبق اون حرف هایی که در طایفه اولا زدیم اطلاق منعقد نمی شد برای طایفه اولا. گفتیم عمد السبیه خطاون که مزیل به ذیل نیست، یا عمد السبیه و خطاوه واحد، به قرائن و شواهدی اونجا گفته شد که اطلاق نداره. یا به چی؟ یا به این که اینها ممکن است محفوف به قرائنی بوده در اصل صدورش و واضح بوده. امام هم مستقنی می دیدن خودشون از این که لفظاً تقیید بفرماین به خاطر اون. و هر جا گفتیم همچین احتمال متوفری که دارای شواهدیست باشه، اینجا اطلاق منعقد نمیشه و با استثناء و با بنای عقلا نمیشه کار رو درست کرد. خب اگه این حرف اونجا قبول کردیم، خب اینجا هم داره می فرماد عمد و سبیه خطاون، این خودش یه جمله است، این یه خبره. بعد تحمل و العاقلا به همون حرفا میگیم اینجا نمیشه، بلکه اینجا اولاست و از اونجا، چون یه ذیلی هم داره، ممکنه امام به همین ذیل هم اتکا کرده باشه. اگر اونجا گفتیم که حرف آقای آخوند رو زدیم و گفتیم به خاطر اینکه ظاهر اینکه میگه عمد و سبیه خطا، اون ظاهرش اینه که هر دو حکم دارن در بالغه ها، هم حکم داره خطا هم حکم داره. حالا میخواد بگه عمد سبی همون حکم خطای اونجا رو داره، حکمش دوتا اینجا نیست، اونجا دوتاست، در بالغ ها دوتاست، توی سبی ها دوتا نیست، حکم عمدم همون حکم خطا. خب اگه این گفتیم قرآن، اینم مربوط میشد به باب جنایات. خب اینجا هم همینجوره دیگه، عمد سبی یه خطا، خودش یه جمله ایست دیگه، این همون حرف اینجا میاد. اگر حرف مرحوم محقق اصفهانی رو زدیم، باز اون حرف اینجا هم پیاده میشه، باز عموم نداره. اگر اون حرف دیگر رو زدیم که اگر عمد السبیه خطا رو بخوایم هم بخوریم بر عمومش، تقصیر اکثر لازم میاد و به قرینه لزوم تقصیر اکثر باید بگیم اطلاق نداره، خب این حرف اینجا میاد. پس بنابراین این هم طبق همون حرفی که اونجا زدیم اطلاق نداره. اما اگه اونجا ایمان نیاوردیم به اون حرفای اونجا، گفتیم اونا درست نیست، خب آیا اینجا چی؟ اینجا میتونیم قائل به اطلاق بشیم یا نه در طایفه ثانیه؟ اینجا بنابراین که اون حرفا رو درست ندانیم، این جمله مندرج میشه تحت اون مسئله اصولی معروف که اذا تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعضه، مثل آیه شریفه که در اصول مثال میزنن، المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن. المطلقات جمع محلا و الف بلام دلالت بر عموم میکنه، فی نفسه یعنی همه مطلقه ها، چه بائنات چه رجعیات، یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، سه قرب باید عده نگه داره. بعد فرماد و بعولتهنه احقا بردهنه، ضمیر بعولتهنه به چی برد میگرده؟ به مطلقات تمامش یا به رجعیاتش فقط؟ به رجعیات برد میگرده، چون رجعیات هم که بعولتهنه احقا بردهنه با اینات که نمیتونن ردشون. خب این بحث شده در اصول که در اینجور جاها که ضمیر به بعض عام به قبل یا مطلق قبل برمیگرده، آیا در اینجا اصالت العموم اون اون یا اصالت الاطلاق اون مرجع مقدمه و ما در ضمیر قائل به استخدام بشیم، بگیم اونجا عقد به عموم میکنیم، میگیم ضمیر به بعض برمیگرده که این اسمش استخدام، نه به کل مرجع، به بعض مرجع، یا نه اصل عدم استخدام مقدمه و قائل میشیم به این که به خاطر این ذیل و اینکه استخدامی پیش نیاید بگیم صدر، از صدر هم همون خاص مقصوده. بس المطلقات و یتربصن نه یعنی المطلقات و رجعیات، صدرم یعنی این، تا ذیل و صدر هماهنگ باشه که اولی رو عده قائلن، بعض قائلن، دومی رو عده مثل محقق خوبی قائلن، یا نه مثل محقق آخون بگیم اینجا توقف و اجماله، نمیدونیم. فلذا قدر متیقن صدر رو باید بگیریم که المطلقات یعنی المطلقات و رجعیات. در اثر چی؟ در اثر اجمال، که این نظر مبارکه ایشون. خب اینجا هم میشه مصداق از اون، چون میفرماد عمد و سبیه خطعون. حالا فرض کنید این چیه؟ این اطلاق داره، اگه خودش بود اطلاق داشت، اون حرفای قبل رو قبول نکردیم. عمد و سبیه همه جا خطا، تحمله العاقله، این تحمله زمینش به اون عمد برمیگرده دیگه. خب کدوم عمدیست که تحمله العاقله؟ همه جا، یعنی اگر این تو نماز اشتباها یه چیزی گفت، پسر عموش باید سجده سهو بکنه، یا نه دیگه. پس بنابراین تحمله العاقله معلومه، یعنی اون عمد در باب جنایت به بعض ما تقدم برمیگرده، همونجور که ضمیر به اولت و اونه به بعض برمیگرد، اینجا تحمله العاقله به بعض ما تقدم برمیگرده. خب حالا که به بعض ما تقدم برگشت، اگر قائل بشیم به مسلک ثانی که اصالت و عدم الاستخدام مقدمه، پس قهرن چون باید ذیل و صد هماهنگ باشه، قهرن عمد و سبیه میشه مال باب جنایات. پس این روایت نمیشه استدلال برای مانه رو فیه کرد. اگر هم در مسلک سوم که مسلک آقای آخونده قائل بشیم، بازم اجمال پیدا میکنه، صد قدر متیقنش رو باید عقل بکنیم که باب جنایاته. بله فقط الان طبق یک مطلق که بگه اصالت الاطلاق و العموم صد مقدمه، اون وقت صحیح میشه استدلال، بنابراین که حرفای قبل رو قبول نکنی. و چون اولا مختاره در اون باب همون قول ثانی، اقوا قول ثانی، بنابراین نمیتونیم. اگر از اونم صرف نظر بکنیم، ما بعضی اشکالات گذشته رو قبول کردیم، بنابراین سر اطلاق نداره. فتح السلام، که به طایفه ثانیه هم برای این مدعا نمیتوان استدلال کرد. خب تا حالا دو تا دلیل رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی حدیث رفع قلم عن السبی بود، دو این احادیث مبارکات بود. اما دلیل سوم بر اشتراط، دلیل سوم بعض روایاتی است که از اونها شبیه همون دلیل اول استفاده میشه، البته رفع القلم نیست ولی نظیر همون مفاد ازش استفاده میشه. دو تا روایت داریم که این مفاد رو دارن. یکی روایت دوازدهم باب چهارم از ابواب مقدمات عبادات وسائل، حدیث دوازدهم، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین ان احمد ابن الحسن ابن علی ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار الثابتی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب علیه الصلاه قال اذا اتا علیه ثلاث و عشر سنه فا ان احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاه و جرى علیه القلم بل جاریت و مثل ذلك ان اتا لها ثلاث و عشر سنه او حاضت قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاه و جرى علیه القلم. این روایت ازش استفاده میشه چون در مقام تهدیده، مفهوم تهدید پیدا میکنه. میفرماید غلام کی نماز برش واجبه؟ وقتی 13 سالش بشود یا قبلش احتلام پیدا بکنه؟ که اگر 13 سالش شد یا قبل از 13 سالگی محتلم شد فقط وجبت علیه الصلاه و جرا علیه القلم. مفهومش اینه، مفهوم تهدیدش اینه که قبل از این جری قلم بر او نیست. وقتی جری قلم نبود بر او، قهرن امور تشریعیه بر او نوشته نمیشه، چون امور تشریعیه به واسه قلمه، میگه قلم نیست. پس بنابراین اگر کافری بالغ نبود و شهادت این گفت، طبق این حدیث اسلامش قبول نیست، چون اگه اسلامش قبول باشه جرا علیه القلم. و این حدیث میفرماد که لم یجر علیه القلم. این استدلال به این حدیثش. خب در جواب این استدلال وجوهی، حالا حدیث دوم بخونم بعد یه بارگی. حدیث دوم در مستدرک الوسائل هست که در همین باب از مرحوم حاجی نوری از فضائل الاشهر الثلاثه صدوق نقل کرده، و فی فضائل الاشهر الثلاثه عن محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق عن عبدالعزیز ابن یحیی عن محمد ابن زکریا عن احمد ابن ابی عبدالله الکوفی عن سلیمان المروزی عن الرضا علیه السلام. اهل مرو بوده این، در زمانی که حضرت اونجاها قرار گرفته بودن از حضرت نقل میکنه. انه قال فی حدیث و ان السبی لا یجری علیه القلم حتی یبلغ، سبی لا یجری علیه القلم حتی یبلغ. این استدلال. چند اشکال به این روایات شد، به این دو روایات. یکی بحث سندیه که من بحث سندی رو امروز وارد نمیشم چون وقت مراجعه به سند نداشتم، حالا اینو میذاریم برای بعد، نمیتونم قضاوتی راجع به سند الان عرض بکنم. و اما دلالت، در دلالت اما حدیث قبل اشکال شده به اینکه این حدیث قبل خلاف ما اعرض عنه المشهور امامیه است. چون مشهور امامیه بلوغ غلام را از نظر سنی 15 سال تمام شدن 15 سال میدونه، مشهور امامیه. این روایت داره میگه چیه؟ داره میگه 13 سال. و همچنین در ناحیه دختر هم باز میگه 13 سال. این خلاف مذهب مشهور امامیه است. پس معرضون انهاست این خبر، ولو سندش هم تمام باشه. خبری که معرضون انهاست و مشهور امامیه علی رغم این که روایت کردن عمل نکردن حجت نیست. این اشکال. جواب از این اشکال اینه که اگر ما تبعیض در حجیت قائل شدیم، خب میگیم این جمله که سلاس عشر سنه باشه، این خلاف مذهب امامیه است، مشهور امامیه است، از حجیت میفته. ولی این که فرمود فإن احتلم قبل ذلك و فقد وجبت علیه الصلاة و جرى علیه القلم، این که خلاف مذهب امامیه نیست. همه قائلن که اگر قبل از 13 سالگی هم محتلم بشه غلام، وجبت علیه الصلاة و جرى علیه القلم. بنابراین از باب تفکیک در حجیت کما باید فی محلی که اصول باشه که ظواهر متعاقبه و کنار هم قرار گرفته، اگه بعضیش معرضان عن شد به شرایط حجیتش دست داد، این باعث نمیشه که به بعض دیگر هم لا یؤخذ الجار بذنب الجاری. بله، نه جمله نیست، جمل متعاقبه، درست؟ خب راوی ممکنه در اون جمله اشتباه کرده. بله، فرضا اون جمله رو میذاریم کنار. نه، معصوم که نباید باشه. یه جایی کسی ضعف بکنه که بقیه حرفاش بن نمیره که. اون کسی که کثیر الصحو باشه. کسی که کثیر الصحو، کثیر النسیانه، بله وساقت نداره. ولو عدالت داشته باشه. اما کسی که حالا یه جا معلوم شد اشتباه کرده، ها همه یه جا اشتباه میکنه، یه جا دو جا اشتباه کردن، این منافات با وثاقت و حجیت اقوالش نداره. اینجا میفهمیم که در اون سلاس اشره اشتباهی بر رخ داده برای او. ممکنه امام با یه قیدی فرمودن یا استحبابی رو فرمودن. مقصود اینه که وقتی به 13 سالگی رسید دیگه خوبه بیشتر ملتزم باشه، ولی اون که تکلیف اصلی هنوز متوجهش نیست، اما دیگه از 13 سالگی مراعات بیشتر باید بکنه، اینجوری مقصود باشه. یا حالا این در مورد غلامش، در مورد صبیه‌اش هم که برموده مثلا 13 سال، اونجا هم یا اشتباهی رخ داده، ممکنه این باشه که چیزای دیگه ممکنه مقصود باشه، اونو خبر نداریم، حالا اشتباه کرده، حالا چی میشه اونجا توجیه کرد، حالا یه توجیهاتی ممکنه بتونیم. این اولا. ثانیا، مرحوم صاحب وسائل یه توجیه فرموده که با توجه به اون توجیه دیگه خلاف مذهب امامی هم نمیشه، و اون اینه که اینجا داره که اذا اتا علیه الصلاه عشر سنه این نوجبت علیه الصلاه، سواء اون این که این سلاس اشعر سنه با بعض دیگر امارات بلوغ همراه بشه یا نشه، مثل رویدن موی خشن در آنه اطلاق داره دیگه. ما اونی که مخالفه با مذهب امامیت اطلاق بشه، نه اصل این مطلب. در 13 سالی اگر ابانه موی خشن باشه، شعر خشن باشه، خب بله نماز برش واجب میشه. اطلاقش مخالف است، خب رفعیت از اطلاق میکنیم. و اگر مسلک محقق خویی رو قائل باشیم، اصلا اطلاق فرموده امام نیست، حکم عقله، ظهور کلام نیست، فلذا محقق خویی میفرماد اگه یه روایتی مخالف اطلاق کتاب باشه مشمول روایاتی که میفرماید که مخالف الکتاب فکذا نمیشه، چون اطلاق ظهور کلام نیست به نظر ایشون، بلکه حکم عقله. حالا این مطلب در محل خودش محل اشکال هست فرمایش محقق فوری، ولی میخوام تأکید کنم که بخصوصا علی ذلک المسلک، اگه این حرف صاحب وسائل هم بپذیریم و نگیم این روایت ظاهرش این است که خودش ملاکیست و اماره جداگانه است، یا خودش بلوغه یا اماره بر بلوغه و اطلاق نداره، و اگر اون کارو بکنیم از موضوعیت انداختیم این را، اگر از دفعیت از اطلاقش بکنیم از موضوعیت انداختیم، خود ابانه شعر خشن موضوع تامه، کاری به این نداره، و ظاهر اینه که اینم یک موضوع تامه در قبال اوست. اگر رفعیت از اطلاق بکنیم معناش اینه که این را از موضوعیت انداختیم و این خلاف ظاهره، ولی عیبی نداره، این درست خلاف ظاهر اولیه. اما اگه اون اجماع امامیه باشه که اجماع البته نیست اما شهرت اندل امامیه هستش، خب بله این خلاف ظاهر مرتکب شدن لا بأس بهی. بنابراین با این وجه هم میتونیم جواب بدیم و تخلص بجوییم از این اشکال. در این مورد یعنی سند خراب میکنه که شامل این حرفش نمیشه که وثاقت داشته باشه. اینجا میفهمیم اشتباه کرده. بله ببینید، اگر یک ثقه ای درست آمد به شما خبری داد، این ثقه به شما چند تا خبر داد، یه خبرشو میدونید درش اشتباه کرده، ادله تعبد نمیگیره که علق احتمال الخلاف نسبت به این، اما نسبت به بقیهش میگیره، چون انحلالیه دیگه. بله نسبت به این خراب میکنه، یعنی میگه حرف این آقا رو نسبت به این لم اجعل حجتا نسبت به این، بله دیگه سنده، همون سند این حرف این آقا دیگه، سند درسته یعنی میگه حرف این سند رو بپذیر، این سند نادرسته یعنی حرف این سند رو نپذیر، سند یعنی همه آدم ها. خب پس بنابراین از این دو اشکال میتونیم تخلص پیدا کنیم، نتیجه این میشه جرا علیه القلم، وقتی به اینجا رسید جرا علیه القلم، یعنی قبلش لم یجره علیه القلم، و این منافات داره با اسلام. اشکال بعدی این است که قلم اینجا معلوم است قلم تشریع مقصود باشه، شاید قلم مجازات باشه، شاید قلم کتابت سیئات باشه، شاید کتاب اما حرفایی که اونجا بود که بگیم قلم یعنی این، شیخ معنا میکنه قلم رو به قلم چی؟ مؤاخذه. بعضی دیگه قلمای دیگه، بعضی دیگه قلمای دیگه. پس بنابراین جرا علیه القلم یعنی جرا علیه قلم مؤاخذه، بله قلمش قلم مؤاخذه نیست، الان قلم احکام نیست که دلالت نمی کنه که بله؟ بله بله اصلا قائلم علما هستن، من نمیگن شرعیت عبادات سبی درست؟ نماز بخونه درسته، ثواب هم بشنه، همین نخونه عقابش نمی کنه، پس مؤاخذه نیست. یا در باب حتی در بزرگ سالان هم در بعض ابواب قائل شدن، مرحوم ناینی مثلا می فرماد لعان حرام عقاب نداره، یکی حرام هایی که اقاب نداره لعانه، حرامه ولی خدا جهنم نمیبره، اقام نمیکنه، فقط مبغوزش. آدم هایی که به این جهت کار دارن فقط به اقاب نیست، مبغوز خدا رو نمیخوان انجام بدن، باید نکنن بلا جهنم نداره. خب این به خدمت شما عرض شد که اشکال، جواب این اشکال هم گذشت که گفتیم جرا علیه القلم، ظاهرش قلم چیه؟ قلمه خود قلم، وقتی قلم برداشته شد خب ما یکتبا به هم دیگه برداشته شده دیگه، با همون توضیحاتی که مر و تقدم. اشکال دیگری که قبلا بود اینجا هم وارد میشه و جوابش همون جوابه، این است که بله این طغیان کلام بود، اون اشکال دیگه اینجا نیست. اون اشکال این بود که اونجا میگفتیم اینجا نمیتونیم بگیم. اونجا چی بود؟ اینکه رفع القلم و السبی بود. میگفتن آقای اصفهانی میفرمود چی؟ میگفت فرمود رفع در لغت عرب به امر سنگین گفته میشود، امری که سنگینی نداره رفع به اون نسبت داده نمیشه. فلذا طهارت سبی امر ثقیلی نیست، حکم به اسلام نمودن سبی امر ثقیلی نیست تا رفع القلم بخواد جاری بشه ازش برداشت. اونجا درست بود، اما اینجا دیگه اون اشکال جاری نمیشه چون داره جرا علیه القلم. قبل از این لم یجره، دیگه اینجا کلمه رفع نیست که مشکل رم لیجره، هیچ قلم جاری نمیشه، حتی قلم امور سبک و غیر سنگی لم یجره. این بلا نه، اونجا هم گفتیم به علا مربوط نیست، که بلا اون که در کلام فقه العقود بود ولی ظاهرا به علا مربوط نیست. بله اینم درست که رفع با علا رفع. بنابراین به نظر میاد که استدلال به این حدیث شریف طبق اون استدلالی که ما میکردیم تا به حال تمامه، تا بعد ببینیم چه باید گفت. هم حدیث رفع قلم رو قبول کردیم دلالتش رو، هم این حدیث شریف رو و حدیث فضائل الاشهار قبول کردیم. آخرین دلیل اینجا رو اشاره بکنم، آخرین دلیل دلیل که میشه دلیل چهارم، دلیل تبعیت ولد کافرن عن الکافر. بله اونم همینه دیگه، حرفاش همینیست که اینجا زدیم، لایجریه اونجا. خب طبق فتوای فقها ها میگن ولد کافر تابع والدینشه، اونا اگه کافرن اینم کافره. و فرض اینه که البته این حرف رو در چی میزنن؟ ولد کافر غیر بالغ دیگه، بالغ خودشه، اگر اختیار الکفر کفر، اگر اختیار الاسلام اسلام، ولی غیر بالغ تابع والدینشه، اگه اونا کافرن اینم کافره. و فرض بحث ما هم همینه دیگه، که کسی که والدینش کافرن این اومده خودش سبیه، اومده اختیار الاسلام و اشهد شهادته. خب ادله تبعیت میگه که تو تابع او هستی. آیا این استدلال تمامه یا تمامیه؟ جواب این استدلال اینه که ما برای تبعیت ولد کافر نسبت به کافر دلیل لفظی نداریم، بلکه یک اجماع و سیره هست، و این اجماع و سیره در جایی که اون ولد بیاد اختیار اسلام بکنه وجود نداره، محرز نیست. بنابراین از اون راه مخصصی و مقیدی برای اون روایاتی که میگه من اشهد شهادتین جرا علیه مال المسلمین و لهو مال المسلمین، مقیدی برای اونها وجود نداره از این ناحیه. بله اگر اونها ما روایات داله لفظیه بر اون مسئله داشتیم، ادله لفظیه داشتیم که تابع است، وقت نسبتش با این میشد و خصوص منوج و در محل در محل اجتماع تعارض میکردند و تساقط میکردند. بلکه ما دلیل لفظی بر اون مسئله نداریم، دلیلمون اجماعه، دلیلمون سیره هست، اون اجماع و سیره قد متیقنش غیر این صورته، بنابراین به اون دلیل هم نمیتونیم استدلال بکنیم. اجالتاً الهنا دلیل مهم همون حدیث رفع میشه و این روایات میشه تا ببینیم باید چه کرد. صلی الله علیه و آله. موقع این کاغذ از طالب
بحثی که گفتید خود قلم رو برداشته شده اونجا میشه بحث